در میان نخل‌های خم شده
ادرک یا خواهد
در رستخیز حادثه جامانده بوده.
مداحان جوان سلام بر همه شمایی که این روزها با نام حسین علیه السلام لحظه هاتون رو متبرک کردین و با برنامه مداحان جوان همراه شدید. امروز سفر میکنیم به یکی دیگه از استانهای کشورمون.
پنجره خیمه ابا عبدالله حسین رو امروز باز می‌کنیم بر روی یک مداح دیگری از مداحان جوان در شهرستان کاشان. گفتگوی ویژه ما با آقای علی مسعود نیا خادم الرضا و مداح جوان کاشانی. سلام، ایام محرم بر شما تسلیت عرض میکنیم، عزاداریاتون قبول باشه. برای بچه‌های رادیو جوان، همه اونهایی که الان دارن صدای گرم شما رو میشنوند، بگید که از خودتون، از اینکه چگونه به مداحی روی آوردید و از این حال و هوای مدیح سرایی برای امام حسین علیه السلام بیشتر بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم ایام محرم الحرام و به شنوندگان عزیز رادیو جوان تسلیت عرض میکنم. بنده علی مسعودی نیام افتخار دارم خادم الرضا نوکر زائران آقا علی ابن موسی الرضا هستم. در کاشان متولد شدم، از یک خانواده مذهبی و شهید پرور هستم و افتخار دارم از سن 6 سالگی علاقه پیدا کردم به مداحی. عشق و علاقم از اون زمانی بود که وقتی متوجه شدم که برادر شهیدم در جبهه‌های حق علیه باطل در اونجا مدی سرایی میکرد و چند تا از نوارایی که از این برادر شهیدم باقی مونده بود وقتی گوش دادم، منم یه حسی در وجودم تداعی شد که به کار مداحی علاقه زیادی پیدا کردم و این کار رو ادامه دادم.
آقای مسعودی نیا، حال و هوای شما وقتی که برای ابوعبدالله حسین میخونید و مدیحه سرایی میکنید برای شنونده ها بیشتر تشریح کنید.
از درون یه عشقی در وجود آدم تداعی میشه که زمانی که تمام تصویر کربلا تو ذهن یک مداح به وجود میاد و اون مداح علاقه‌ای که پیدا میکنه، اولا این بحث بماند که حرفه مداحی احتیاج به یه صدای استانداردی داره و حافظه خوبی داره و مطالعه زیادی داره و الانم علمی که پیشرفت کرده با مسائلی که هست که جمعیتی هم که توی حسینیه مسجدی پای روزه میشینن توقع زیادی از یک مداح دارن که اون مداح به روز با شعرهای خیلی پربار و مقاتل خیلی تایید شده به ثبت رسیده اون مجلس رو اداره کنه و یه حالی داره که ما یه وقتایی که می نشینیم مقتل می خونیم، خودمون شاید پای مقتل بارها شده، برای خودم پیش اومده که عشق ریختم و گریه کردم.
ای پاره های زخم فراوان به پیکرت، ما را ببر به مشرق آینه گسترد. خون از نگاه تشنه گل شعله می کشد، داغ است بیقراری گلهای پرپرد. با من بگو چگونه در آن برزخ کبود دیدند زینبی و نکردند باورد. من از گلوی رود شنیدم که آفتاب می سوزد از خجالت دست برادرت. یک کوفه می دوم به صدایت نمی رسم، یعنی شکستند دو بال کبوترت.
اگر کربلا بودید برای امام حسین چی میگفتید؟
عجب سوالی کردی شما. من اگه کربلا بودم شاید بارها دوست داشتم جونم و فدای آقا ابی عبدالله کنم و مثل علی اکبرش بدنم قطع قطع بشه، اربن اربا بشه در راه آقا ابی عبدالله.
قشنگترین مداحی که داشتی، قشنگترین ابیاتی رو که خوندی برای آقا عبدالله حسین اصحابش چی بوده؟
یکی از زمزمه‌هایی که حضرت زینب روز عاشورا، عصر عاشورا وارد گودی قتلگاه میشه و دنبال بدن بیسر برادرش حسین میگرده، اشعاریه که واقعا با دل من بازی کرده.
میتونی اینا رو برای شنونده های ما زمزمه کنیم؟
ای نور چشم زینب از شکفن نداری، آن کهن پیرهن را چرا به تن نداری. خفاش های بیره خون تو را مکیدن، انگشتر تو بردن، انگشت تو بریدن. حسین غریب مادر، حسین غریب مادر، حسین غریب مادر.
موسیقی
تو این سالها میگید که من دارم مدیحه سرایی میکنم، از اربابمون میخونم، از اهل بیتش میخونم، از اون مصائبی که بر اون اهل بیت اومد، در مقابل اون از آقا ابوالفضل العباس، از حضرت زینب سلام الله علیها، از اونا چی میخوای شما؟
از اونا اولین دعای ما همیشه باید این باشه: اللهم اجل ولیک الفرج. به رگهای بریده شده ی آقا ابی عبدالله، به دستهای بریده شده ی قمر بنی هاشم، به عشق زینب، به ناله های زینب این دعا رو همیشه میکنیم که ما حسینی باشیم، حسینی بمیریم و سلامتی تمام عزیزان، شیعیان جهان، اونایی که واقعا اهل بیتی هستن و همه، شفای همه مریضا رو آرزو میکنیم.
الان موبایل شما به صدا در میاد و میگن که آقای مسعودی نیا، این دهه توی محرم کلن شما قرار نیست جایی مداهی بکنی، جایی برنامه داشته باشی، شما چی کار میکنی؟
اول که سعی میکنم مثل یک مستمع وقتم استفاده کنم، برم پای روضه بشینم و خودم هم استفاده کنم، بعد داخل منزل خودم همون مجلسی که قرار همون شب برگزار کنم برای خودم میخونم، چون مطمئن هستم هر کجا نام آقا ابی عبدالله برده بشه اولین مستمع مادر پهلو شکسته حضرت فاطمه میشه.
تا تیرگی را از وجودم دور کردم، دیدم در آن دریای نور و آشنایی، رخشند ماهی در کمال دلربایی، ماهی که دور چارده خورشید میگشت، احساس دور خیمه توحید میگشت. یک دل نه صد دل عاشق آن یار گشتم، با خیل مشتاقان او همراه گشتم. اینک به گوش ای اهل عالم، آی مردم، آی سینه چاکان محرم، آی مردم، دار و ندارم دین من، مولای من او، عباسیم عباسیم آقای من او.
خدا نگهدار.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، من شهاب دارابیان هستم. به پشت جلد خوش اومدید. این پشت جلد کتابی که ما رو علاقمند میکنه تا از صفحه اول کتاب شروع کنیم بخوندن. قصد ما هم همینه، میخواییم از این برنامه به متن کتاب برسیم. با ما همراه باشید.
پشت جلد،
کتابی که امروز برای شما در نظر گرفتیم کتاب بکر، روایت تاریخی داستانی از زندگی امام سجاد علیه السلام هست که به قلم سرکار خانم نرگس مقصودی نوشته شده و از سوی انتشارات کتاب نیستان به بازار عرضه شده. بک زندگی امام سجاد علیه السلام هست و آنچه که به ایشون به عنوان مقام فرزند امام حسین علیه السلام در واقع عاشورا اتفاق میفته و اتفاقاتی که پس از اون ما شاهدش هستیم، روایتی از حاضران و شاهدان اون واقعه و اینکه در اون واقعه چه نقشی داشتن و چه سرانجامی داشتن، چه اونهایی که خواسته یا چه اونهایی که ناخواسته در این واقعه حضور داشتن. نرگس مقصودی در این کتاب یکی از جذابترین روایت‌های داستانی رو میاره و نوع روایتش واقعا از اون روایت‌های جذابه. میتونیم بگیم که اومده نویسنده برش‌هایی از زندگی امام سجاد علیه السلام رو از منظری خاص روایت کرده که شاید خیلی از این روایت‌ها رو ما تا به امروز نشنیده باشیم. از این رو میتونیم بگیم که ما در کتاب با روایت‌های دست اول و نابی روبرو هستیم که شاید خیلی در رسانه‌ها، در فضای مجازی یا آثاری که ما خوندیم تا به امروز بیان نشده.
مگر جز این است که حسین فرزند پیغمبر است و خون علی ابن ابی طالب در رگهایش. وای بر ما که این خبر را می شنویم و هنوز زنده ایم. آسمان و زمین در سوگش است. اگر همت بنی اسد در رگ دارید، بلند شوید و خودتان را برای دفن پیکر شهدا تجهیز کنید.
اون چیزی که بکر رو خوندنی میکنه، جدایی از اون اسم خاص و جذابی که نویسنده استفاده کرده، بکر عنوان و نام قدیم شهر مکه هست و زاویه دید و راویان این کتاب هم میتونیم بگیم از عواملی هستن که تأثیرگذار هست در نوع ارتباطی که مخاطب با این کتاب میگیره. در هر فصل یک راوی حاضر میشه و روایتی از امام سجاد علیه السلام داره با توجه به اون چیزی که خودش دیده و کتاب از رویای یکی از خادمان حرم حسینی در حدود 60 سال پس از حادثه عاشورا شروع میشه و داستانی روایت میشه که داستان بسیار جذابی هست. رفته رفته میریم جلو تا اتفاقاتی که در کربلا میفته و اون مراسمی که برای تدفین شهدای کربلا ما شاهدش هستیم و میتونه این کتابی که از اون کتابهایی باشه که خیلی به ما کمک کنه در رابطه با منابع تاریخی و نگاهی که به این واقعه داریم. خیلی سپاسگزارم که با این برنامه همراه بودی. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد. خدا نگهدار.
کتاب که میخوانی، زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه کتاب ها میشود فهمید.
محمد 2 سال زندگی مخفی داشت. توی کوره پس خونه ها می رفت و با دهن روزه آجر خالی می کرد. به خاطر همین بدن قوی و محکمی داشت. خسته نمی شد. محمد جهان‌آرا با بقیه سپاهی ها هیچ فرقی نمی کرد و براش عنوان فرماندهی مطرح نبود. همکاراش معتقدن اون فرمانده سپاه خرمشهر بود اما مثل یه سپاهی عادی رفتار میکرد. خیلی هاشون میگن وقتی اسلحه به خرمشهر میبردیم و اونجا خالی میکردیم جهانارا اصلا خسته نمیشد. بهش میگفتن تو چرا خسته نمیشی؟ و اون پاسخ میداد وقتی که در رژیم سابق زندگی مخفی داشتم برای کسب درآمد تو کوره های تهران آجر بار میکردم در حالی که روز هم بودم. اگر بدنم مقاومت داره از بابت صبوری و مقاومت اون روزهاست. دامادم میگه شبهایی که توی خرمشهر مستقر بودیم یه شب نوبت سید محمد بود که 2 ساعتی پاس بده. علی‌رغم وضع جسمی نامناسب عازم محل نگهبانی شد. در همون حال فردی از بچه های بسیجی با او هم کلام میشه. ازش میپرسه جهانارا کیه؟ تو میشناسیش؟ و سید محمد جواب میده پاسداری مثل تو. بازم میگه نه بابا، جهانارا 45 روزه که با تعداد کمی نیرو جلوی دشمنو گرفته. بابا خیلی آدم بزرگیه، فکر کنم شما کامل نمیشناسیش که اینجوری میگی. و سید محمد جواب میده گفتم که به نظر من اونم یه پاسدار معمولیه. فرداش اون بسیجی برای گرفتن امضای برگه مرخصیش راهی اتاق فرماندهی میشه و میبینه که اون همون پاسدار در حال پاس شب گذشته است.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مدت. اگه راه شهادت این نباشه تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
ما 13 تا بچه بود. محمد فرزند پنجم خانواده بودن. پدر مادرم خیلی مذهبی بودن، اعتقاد داشتن که بچه ها باید تو مسجد، مثلا پسرها باید تو مسجد بزرگ بشن.
محمد خیلی خیلی مهربون بود، بسیار روی تربیت غیر مستقیم بسیار همت میکرد. یعنی من از کوچیکی مرتب برام کتاب میخریدن، کتاب که می‌خریدم باید می‌خوندم و نتیجه‌شو بهش می‌گفتم. روی خودسازی خیلی سرمایه‌گذاری می‌کرد. به خاطر همین بچه‌ها تو خونه خواهرام، من که آخری بودم، مثلا باید اون چیزایی که دوست داشتن، از چیزایی که دوست داشتن بهشون می‌گفت که خیلی‌ها هستن که ندارن. اگه دوست داشته باشین با میل رغبت خودشون، اگه دوست داشته باشین ما این چیزایی رو که شما دوست دارید در راه خدا بدیم. دورانی که محمد زندگی مخفی داشت زمان شاه، خیلی از خانمای فامیل طلاهاش رو میدادن به محمد که محمد این طلاها رو یا بین مستضعفین پخش کنه یا اینکه بالاخره برای مبارزه‌ای که دارن استفاده کنه. اخلاقش بسیار خوب بود، بسیار احساساتی بود، مسئولیت پذیر بود به چیزا، در عین اینکه فرمانده بود، در عین اینکه خیلی کارهای مهمی به دوشش بود، ولی وظایفش رو فراموش نمی‌کرد. من که زخمی شده بودم روز اول جنگ، برای محمد مهم بود که به بیمارستان من تا تهران اومدن. محمد هم آبادان اومد نصف شب دیدنم، هم اهواز اومد دیدنم، هم دستول اومد دیدنم. یعنی وظایفی که به عهده داشت و اون مسئولیت‌های بسیار سخت اون روزهای اولیه جنگ باعث نشده بود که از این وظیفه‌اش چشم پوشی کنه.
پسر بزرگ محمد حمزه 10 مهر 59 به دنیا اومد، یعنی تو اوج بحبای جنگ بود که ایشون به دنیا اومدن. بعد پدرم تماس گرفتم چون می‌خواستن تلفن ها قطع بود، دیگه طریق بیسیم و فرماندهی تونستن یه جوری بهشون اطلاع بدن که پسرشون به دنیا اومده. بعدها دوستاشون برام تعریف کردن، یعنی همسرم برامون تعریف کرد که اون زمانی که حاج آقا زنگ زده که تو مثلا بگه که محمد فرزندش به دنیا اومده، گفت روزی بوده که بچه های توی یه مدرسه توی خرمشهر جمع شده بودن، ستون پنجم گرا داده بوده و اونجا رو حسابی زده بود. گفت اینا رفته بودن جنازه ها رو جمع کرده بودن که توی وانت بودن، که هم موقع بیسیم میگه محمد پدرت پشت بیسیم کارت داره. که هم موقع محمد بیسیم رو میگیره، سلام احوال پرسی میکنه، بهش میگه محمد حمزه به دنیا اومد. همون موقع بچه ها گفتن که با اینکه تو اوج ناراحتی بودیم ولی این خبر خیلی یک شادی خیلی خوبی به ما داد و خیلی ما رو خوشحال کرد.
انشالله من این قول حداقل به مردم جنگزده شهر خودم که الان میدونم در به درم زج کشیدن، یک سال تحمل کردن ناراحتی ها رو، در به دری ها رو، بی چیزی ها رو، در چادرها، در کوچه و خیابان و خیلی جاهای دیگه زج کشیدن، این قول رو خواهیم داد که ما فرزندان شما تا آخرین لحظه خون قطره خونمون این رو حد داشته باشن که می جنگیم و تا شهر رو تحویل نگیریم و درستش نکنیم و با قطره های خونمون بدرقه راه مردممون نباشیم اسبا نمیشیم.
فرازی از وصیت نامه شهید محمد علی جهان‌آرا. ای امام، تا لحظه‌ای که خون در رگ‌های ما جوانان پاک اسلام وجود دارد، لحظه‌ای نمی‌گذاریم که خط پیامبرگونه تو که به خط انبیا و اولیا وصل است به انحراف کشیده شود. ای امام، من به عنوان کسی که شاید کربلای حسینی را در کربلای خرمشهر دیدم سخنی دارم که از اعماق جانم و از پرپر شدن جوانان خرم شهری برمیخیزد و آن این است. ای امام، از روزی که جنگ آغاز شد تا لحظه‌ای که خرم شهر سقوط کرد، من یک ماه به طور مداوم کربلا را میدیدم. هر روز که حمله دشمن بر برادران سخت میشد و فریاد آنها بیسیم را از کار میانداخت و هیچ راه نجاتی نبود، به اتاق میرفتم، گریه را آغاز می کردم و فریاد می زدم ای رب العالمین، بر ما مپسند ذلت و خاری را.
چشمی